أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بمحضر مقدس و مطهر مولانا الاعظم حضرت بقیت الله ارواح نافدا سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلواتی ختم بفرمایید. به روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان گرانقدرشون، شهدای عزیزمون، شهدای امر معروف و نهی از منکر، مخصوصا شهید عزیز قاسم سجادیان که محفل به نام و یادشون مزین هست، و بانیان مجلس از خانواده محترم مرحوم ابراهیمی، انشاءالله خدای متعال ارواح همه این عزیزان رو با سید و سالار شهیدان محشور بفرماید، باز هم به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد. در سوره زخرف آیاتی هست درباره بنی اسرائیل و رفتار فرعون با بنی اسرائیل که نکات ویژه‌ای رو درباره نوع رفتار فرعون و تأثیرات این نوع رفتار روی روحیه بنی اسرائیل که اخلاق خاصی رو در مردم ایجاد کرده بوده هست که می فرماید و نادا فرعون فی قومهی، وقتی که فرعون می خواست که حضرت موسی علیه السلام رو بین مردم خراب کنه، وجه این پیغمبر خدا رو تخریب کنه و مردم رو از دور او پراکنده کنه، یه جورایی استدلال‌های برای خودش می آورده. به مردم اینطوری می گفته: قال یا قوم الیس لی ملک مصر، آیا من پادشاه ملک پهناور مصر نیستم؟ و هذه الانهار تجری من تحتی، و آیا این جوی‌های روان آب که حالا در یا در سرزمین من روان هست یا در قصر من روان هست، شما اینها رو میبینید، این عظمت ها و این زیبایی ها رو، افلا تبصرون، آیا نمیبینید که این همه شکوه، این همه دارندگی برازنده منه؟ اما انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا یکاد یبین، من شایسته پادشاهی و سروری بر شما هستم یا یک کسی که حرف خودش رو هم درست نمیتونه بیان کنه؟ کنایه میزده به حضرت موسی علیه السلام، چون حضرت موسی علیه السلام حالا طبق تفاسیر و روایاتی که هست یک عارضه سر نوک زبانشون بوده، وقتی حرف میزدن بعضی حروف مثلا حالا جای خودش ادا نمیشده یا دقیق نبوده، و برای همین حضرت موسی از خدا درخواست میکنه که این به اصطلاح نقیصه رو یا این ضعف کوچولو رو خدا جبران کنه. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، تا اونجایی که میفرماید که برای من وزیر قرار بده هارون اخی، هارون برادرم رو کنار من قرار بده که به هو افصح منی، اون بهتر از من مثلا مطالب رو بیان میکنه. این هم یک آزمون و امتحان الهی بوده برای قوم بنی اسرائیل. اون کنایه میزنه فرعون که یعنی شما مثلا این ضعف رو هم مالا میخواد به رخ بکشه، یا این نکته‌ای که حضرت موسی داره. بعد ادامه میده باز استدلال هاشو، ببینید میخواد خراب کنه. اولا که خودشو میبره بالا، میگه من دارای این همه ثروت و قدرت هستم، من بهترم یا این آقای فقیری که عبارت قرآن نه به مهین، اون میگه مهین، مهین یعنی فقیره و جز اقشار پایین جامعه است. فلولا القی علیه اسفره من ذهب او جاء معه الملائکه مقرنین، چرا با او، اگه راست میگه پیغمبره، چرا با او اون گردنبندها یا دستبندهای طلا نیست، چرا ثروتی نمیبینیم، یا چرا ملائکه‌ای با او نیستن که به اصطلاح اطراف او باشن، اون بادیگاردش باشن، اون هیئت بلند پایه همراه او باشن. اون شأنیت پیغمبر رو اینجوری تفسیر میکنه برای مردم، میگه که این کسی همراهش نیست، خودش یه آدم یلاغبای فقیر با داداشش. حالا این مده ادعای نبوت کرده، شما رو بنی اسرائیل میخواد نجات بده. قرآن میفرماید که با این حرف ها فاستخف قومه فأطاعوه، قومش رو خفیف الفکر میکرد، یعنی چی خفیف الفکر میکرد؟ سطح فکر اینا رو پایین نگه میداشت. گفتمان، به زبان امروزی ها گفتمان فرعون برای تخریب حضرت موسی، ترویج اشرافیگری و ارزش گذاری های مادی بود توی جامعه. یعنی میگفت ببین این پول و ثروت نداره من دارم، این قدرت نداره من دارم، قدرت های مادی، پول و ثروت مادی. هی با تبلیغات فراوان اینجوری با مردم صحبت میکرد که مردم نگاهشون به مقوله ارزش ها تغییر کنه. این تو جامعه چی ارزش بشه؟ مادیت و اشرافیگری و ثروتمندی و دستیافتن به قدرت برای منافع و اینا رو مطرح میکرد. فاستخف قومه فأطاعوه، مردم رو فریب میداد، افکار عمومی رو فریب میداد. از اون طرف حضرت موسی گفتمان توحیدی داره در مورد ارزش‌ها، ارزش‌های اجتماعی رو حضرت موسی از وحی چیز دیگه‌ای مطرح میکنه، میگه ارزش‌ها چیزای دیگه‌ن توی جامعه، اینا فی نفس خودش ارزش نیست که فقط سرمایه‌داری و قدرت و ثروت و اینا ارزش باشه. اینا اگر در راه خدمت به خلق خدا و در راه خدا استفاده بشه ارزش داره، ولی خودش ارزش نداره. ارزش اصلی چیزهای دیگه است که در هر حال ارزش کالبش میرسیم و اشاره میکنیم و همه هم میدونید، ولی فکر و ذهن مردم جامعهش رو پایین نگه میداشت که به حرفایی که حضرت موسی علیه السلام میزنه دل نبندن، اعتقاد پیدا نکنن، اعتماد نکنن. بالاخره هرچی باشه زرق و برق توی چشم مردم جلوه داره، امکانات، منازل آنچنانی، پول، مرکبهای آنچنانی، حرمسراها، اینا تو چشم مردم میگن چه قدرتی، چه عظمتی. یه دمش جلوش دولاراس بشن او رو بپرستن، این طرف هم میگه که هیچ که جلو من دولاراس نشه، همه خدا رو بپرستید از مال دنیا. ولی این طرف چیه؟ این طرف حضرت موسی علیه السلام با قومش با زبان معنویت و ایمان حرف میزنه، میگه ارزش های اصلی اون معنویت و ایمان هست، اونا ارزش تو جامعه. قوم بنی اسرائیل تنها قومی هستن در تاریخ که بیشترین معجزه برای اونها اومده و بیشترین ستیزه و کینه‌ورزی رو با خدا و با انبیا کردن. حالا اینا مفصله. یه وقتی بالاخره فرعون فشار آورد، حضرت موسی گفت من نجات میدم شما رو، شبانه از شهر زدن بیرون، زدن به دل فرات و به اجاز عجیبی که آب شکافته شد دریا، اینا از وسطش رد شدن و اینها، که این حالا جزء اون اجازهای آخر حضرت موسی علیه السلام بود برای غرق فرعون. چیزهای مختلفی خواستن، غذا خواستن، عرض به حضور شما من و سلوا براشون نازل شد، سوره بقره رو بخونید، من و سلوا براشون نازل شد، حالا عسل خاصی بوده یا مرغ خاصی، پرنده خاصی که گوشت خیلی مقوی و اینها هم داشته، خدا برای اینا نازل کرد. بعد اینا یه مدت بعد دوباره گفتن که ما دیگه خسته شدیم از بس چلو کباب خوردیم و مثلا غذای اینجوری خوردیم، میشه عدس و پیاز و خیار و این رویدنی های زمین، بگو خدا دوباره اینا هم در اختیار اونا گذاشت. و دوباره گفتن حالا ما تو این بیابون آفتاب داغ، یه سایه چیزی خدا بفرسته ما ببینیم خدا هست. بعد خدا ابر میفرستاد روی سر اینها، همینجوری روزها سایه میکرد و معجزات مختلف اینا درخواست میکردن. باز حضرت موسی میرفت کوه طور مناجات، دیگه ماجرای گوساله پرست شدن قومش هم با این همه معجزه، باز مردم میمدن میگفتن که یه خدایی به ما نشون بده که ببینیم دلمون قرص بشه. وقتی سطح فکر جامعه پایین بود، فرهنگ جامعه پایین بود، معیارهای جامعه و مردم جامعه فقط مادی بود، افق فکرشون همینی که میبینه، واقعیت‌های ورای این عالم ماده رو نمی‌بینه، همه تحلیل‌هاش، برداشت‌هاش، قضاوت‌هاش، برنامه‌ریزی‌هاش بر اساس امور مادی و دنیاییه. وقت ما پایه اساسیمون، بلکه اساسی‌ترین پایه اعتقاداتمون، یؤمنون بالغیبه، ایمان به غیب. ملائکه رو مگه می‌بینین؟ نه. اصلا خود خدا رو مگه میبینی؟ نه. خیلی چیزا رو نمیبینی. یه وقت سر همین قصه دعوای شد برای هارون و بهلول، شنیدید داستانش؟ خدا اگه هست پس چرا نمیبینیمش؟ چیزی که نمیبینیمش پس نیست. بهلولم گفت من جواب میدم، یه جلسه بذارید. جلسه گذاشتم، یه سنگی برداشت کوبید تو سر این، بعد گفت آخ وای فریاد فترات و اینا، سرم شکست، درد گرفت. گفت نه، وجه درد گرفت؟ ما دردی نمیبینیم. اگه واقعا دردی هست نشون بده ببینیم. واقعا خیلی چیزا دیدنی نیست ولی هست. بنی اسرائیل در یک همچین استضعافی و به تعبیر قرآن استخفافی همجوری قرار گرفتن. اون وقت حضرت موسی گرفتار بود بین این قوم بنی اسرائیل. افکار عمومی ضعیف بود، فریب می‌خوردن. با این همه معجزه بعد اینها باز هم به راه نمی اومدن. پس یکی از راه‌هایی که شیطان، شیاطین، فرعونیان برای غلبه بر انسان‌ها انتخاب می‌کنن استخفاف فکری اونهاست. اول ارزش‌های اونها رو عوض می‌کنن، میان توی صحبت‌هاشون، حرف‌هاشون، برنامه‌ریزی‌هاشون، قانون‌گذاری‌هاشون جوری جهت‌گیری می‌کنن که ارزش‌های اجتماعی ارزش‌های الهی نباشه، ارزش‌های مادی باشه، ارزش‌های ضد خدا و معنویت باشه. قوانینی تو جامعه نمیگذارن که معنویت تقویت بشه، اخلاق تقویت بشه، از اون ور ضد معنویت و ضد اخلاق رو ترویج میکنن، توسعه میدن، حمایت میکنن. خب اینا میشه تو جامعه کم کم ارزش. تبلیغات هست، پشتش پول هست، پشتش مثلا چهره های مطرح هستن، اینا میان تو جامعه گفتمان سازی میکنن، جریان سازی میکنن، کم کم مردم هم دیگه باوراشون عوض میشه، دیگه ارزش های خودشون رو ارزش نمیدونن. وقت تو ذهنشون چی میره؟ تو ذهنشون این فرو میره که هر کس که این ویژگی ها رو داشته باشه لایق مثلا حکومت بر اونهاست، فرعون میشه حاکم بر اونها. ولی اگر کسی این ویژگی ها رو داشته باشه ولو موسی باشه نمیشه بهش اعتماد کرد. خب پس فرعون چنین کاری کرد. اینا میدیدن معجزات الهی رو، حق رو با چشم خودشون میدیدن، ولی در مقابل حضرت موسی زرق و برقی نشون میداد، اینا باز به شک میافتادن. ساحران زبردست اون عصر به عنوان یکی از بازوان قدرت فرعون بودن، می اومدن اینجای کارای میکردن، مردم مبهوت میموندن، این الان میخوره ما رو با این قدرتش. باز حضرت موسی علیه السلام می اومد عصا رو مینداخت، اجتماع میشد، مارا اینا رو میخورد. باز دوباره یه جای دیگه سر یه مسئله دیگه این مردم، اگر اعتقادات ما تقویت نشه، معنویت ما، ایمان ما عمیق نشه و اخلاق در وجود ما جا باز نکنه بر اساس ایدئولوژی توحیدی و بینش الهی، اون وقت ما سطح نگاهمون همجوری مادی و پایینه، همه چی رو با پول میسنجیم، با مادیات میسنجیم، اون وقت این جور در نمیاد با واقعیت عالم. اون وقت کسی که معنویت داره احساس حقارت میکنه کم کم. کسی که ارزشهاش ارزشهای معنوی هست ولی در مسافه اجتماعی قرار بگیره که اون اجتماع ارزشهاش تغییر کرده، این آدم کم کم احساس خودباختگی بهش دست میده. میره مثلا توی بازار میبینه بخواد شرعیات رعایت بکنه خیلی زور میبره، میره توی محیط دانشگاهی یا محیط‌های اداری میبینه بخواد محجبه باشه خیلی بهش سخت میگذره، تو فامیل هم بهش گیر میدن. میره عرض به حضور شما مسافرت، میبینه هر جا میخواد بره توی این محیط‌ها بره، او توی این محیط‌ها نمیتونه نفس بکشه، همه جا شده جزیره آزاد. اگر اینطوری شد، معنویت و اخلاق حاکم نبود یا ضعیف بود، از اون طرف آدم‌هایی که معنویت و اخلاق دارن میخوان تو فضاهای مختلف حضور و بروز پیدا بکنن، اینا احساس ترس میکنن. هم که مؤمن قوی نیستن که بگن آقا ما میریم وسط معرکه امر معروف نهی از منکر میکنیم وای میستیم ترسی هم نداریم. اغلب مردم ایمانشون ایمان معمولیه. تو جامعه حاکمیت مسئولین موظفن معنویت و اخلاق رو در جامعه ترویج کنن، فیلم های خوب بسازن، فضاهای امن معنوی ایجاد کنن، امنیت اخلاقی ایجاد کنن، امنیت اقتصادی ایجاد کنن، امنیت سیاسی ایجاد کنن، همه انواع امنیت، جلو تعدی ها و فتنه گری ها رو هم بگیرن، جلو این که یک عده‌ای بخوان سوء استفاده بکنن و فحشا و منکر و فساد رو ترویج بکنن، جلو اینا رو هم بگیرن که مردم وقتی میرن تو محیط جامعه رنگ و بوی معنوی بگیرن. اصلا وظیفه حکومت‌های اسلامی اینه که راه رو برای رفتن مردم به سوی بهشت هموار کنه، نه اینکه مردم هول بده ببره بهشت، نه، راه رو هموار کنه. خدا هم همین کارو کرده، خدا هم راه رو هموار کرده و هدایت کرده. خب پس اولین کاری که شیاطین میکنن اینه، اعتماد به نفس مؤمنین رو میگیرن. با چه شیوهی؟ با این شیوه که معنویت و ارزش‌های الهی رو که مردم بهش معتقد هستن کم کم با برنامه ریزی تبدیل میکنن به ضد ارزش‌ها تو جامعه میشه ارزش. وقت کم کم مؤمنین در چنین جامعه احساس خودباختگی میکنن. این کار دشمنه. وقتی تو این جامعه شما نگاه میکنید دیگه مثلا برای ازدواج اخلاق و تقوا مهم نیست، سه تا میم مهمه: مال، منزل، ماشین. الان جوونه مثلا به من میگه که آقا به خدا الان جوری شده ما خانواده مذهبی هم که میریم، حالا ظاهرا مذهبی میریم مثلا خواستگاری، اونا هم شرطاشون ایناست، این چیزاست، خونه داری یا نه، مثلا شغلت اونجوری هست یا نه، ماشین داری نداری. خانواده ظاهرا مذهبیه ولی معیارها عوض شده، ملاک دیگه تقوا نیست. اون وقت این همه آیات قرآن میگه تقوا، روایات میگه اگر که یک جوانی رو پیدا کرده این جوان مؤمنه اهل تقواست، شما این رو حتما قبول کن، جواب مثبت بهش بده، وگرنه اگر چنین کاری نکنید فساد زمین رو بر میداره. الان هم برداشته، تازه ما خوبیم. معیارها عوض شد. و این جوان مذهبیه بهش زن نمیدن، احساس خودباختگی میکنه. احساس خودباختگی باعث میشه کم کم در ایمانش ضعیف بشه. کی مقصره؟ خانم مثلا، یه مادری رو دیدم اومد پیش من گریه میکرد، میگه آقا من دخترم دکتره، اون موقع حالا چندی سال پیش، میگه مثلا 28 سال 29 نماز شب خونه، خیلی آدم خوبیه، ولی مثلا به خاطر این حجابش، به خاطر فلانش، خیلی ها مثلا میان بعد میرن. بعد میگیم خدا نخواست، بعد یه عده میگن خدا نخواست، خدا اینو میخواست. معیارهای شما عوض شده. وقت کم کم طرف احساس خود باخته بکنه، جوان مذهبی اعتماد به نفسش از دست بده، چادرشو بذاره کنار، اون تقواشو بذاره کنار، معنویتشو بذاره کنار، گناهش به گردن اون کسانیست که ارزش‌های اجتماعی رو تغییر دادن و میدن، و گناهش به گردن همون پدر مادرهاییست که الان اونها هم توی جو دارن زندگی میکنن، بر اساس ضوابط شرعی رفتار نمیکنن. سر شغل همینه، میری مثلا طرف میخواد شاغل بشه، اخلاق و امانت داری برای این آقای صاحبکار خیلی مهم نیست، با زد و بند و پارتی و اینا طرف موفق میشه. اگر خانم میخواد شاغل بشه، که این شغل برای خانم ها در جامعه که از آفات بزرگ جامعه ما شاغل بودن خانم هاست، گرچه که منع مستقیم شرعی نداره اگر مفسده ای نداشته باشه شاغل بودن خانم ها، مخصوصا اگر توی فضایی باشه که با مردها و نامحرم تماس مستقیم نداشته باشن، ایرادی نداره، ولی نفس شاغل بودن زن آفاتی داره برای زندگیش، برای خانوادهش، برای تربیت فرزند. با همه یه چیزایی که تو ذهن شما هست و ممکنه الان مطلب بگین حاج آقا وضع اقتصادی خرابه، نمیدونم فلان، شما خبر نداری؟ نه من خبر دارم، خیلی هم خبر دارم، با مردم داریم زندگی میکنیم. خب فرهنگ جامعه ما خورده عوض شده، ما درگیر مسائل معیشتی شدیم. یکی از دستاوردهای خطرناکش هم اینه که برای تأمین این معیشت خیلی ها مجبورن برن کار بکنن از خانوم ها، که عرض بنده اینه باز هم همین مسئله قابل مدیریته، الزام نداره خانوم ها برن شاغل بشن، خیلی از موارد لازم نیست. ولی الان مغازه داره میگه که خانم نیازمندیم به خانم فروشنده، بعد وقتی خانم میره اونجا برای فروشندگی با این همه نامحرم باید سر و کله بزنه، بعد اونجا حتما بهش هم توصیه میکنن که یکم به سر و وضع خودتم برس برای جلب مشتری. اینه دیگه، ارزش ها در جامعه تغییر کرده، جایگاه زن کجاست تغییر کرده. اینا مسائل جدی است. البته من در پرانتز عرض بکنم، باز هم تأکید میکنم، به این تأکید من توجه کنید، در جامعه حضور خانم ها در حتی مشاغلی لازم و ضروری هم هست با رعایت ضوابط، ضوابط شرعی. ولی این که الان عادت شده دختر خانم ها میرن تحصیل میکنن تا بعد شاغل بشن و این شغل شده یک ضرورت برای خانم ها، این ایراد داره. نباید شغل برای خانم ها بشه ضرورت، بلکه در ضرورت خانم ها باید شاغل بشن. این یه بحث جدی است. خود همین چقدر آفت داره، آفت های اخلاقی داره، آفت های خانوادگی داره، آفت های اجتماعی داره. خب ما باید از خودمون شروع بکنیم. حالا ما اینجا نشستیم با هم دیگه داریم حرف میزنیم، منتظر عرض به حضور شما که مسئولین که نباید بشینیم، مردم هم مسئولیتی دارن. اگر که کسی از مسئولین مسئولیت خودش رو مثلا درست انجام نداد، مردم که ساقط نمیشه ازشون مسئولیت، مردم هستن که مسئولین رو میارن و میبرن، اونا کار خودشون رو باید بکنن در زندگی. اگر همین جمعی که اینجا نشستیم، من چند ساله دارم اینو میگم، فقط در مسئله ازدواج خانواده ها هم عهد میشدن، مؤمنینی که زیر بیرق سید الشهدا سینه میزنن، واقعا تو مسئله ازدواج سر مسئله مادی سخت نگیرن، بلکه توجه عمده شون به مسئله اخلاق و تقوای طرف باشه. چون طرف اومد به امام مجتبی علیه السلام گفت آقا من یکی اومده خواستگاری دخترم، من چکار کنه؟ حضرت فرمودن که اگر بچه با تقوا و مؤمنیه دختر بهش بده، چون اگر که بهش علاقمند باشه یا تو زندگیشون مشکلی پیش نیاد و بهش علاقمند باشه که حد اعلی محبت میکنه، اگرم مشکلی پیش بیاد و یا خدای نکرده علاقه ای نباشه یا از بین بره، ظلم نمیکنه در حقش به خاطر مؤمن بودنش و تقواش. در هر صورت این بهتره. عرضم اینه، وقتی ارزش‌های اخلاقی در جامعه جا به جا شد،
خوبی ها بدی تلقی شد، بدی ها خوبی تلقی شد، اون وقت انسان های خوب در جامعه احساس خودباختگی میکنن کم کم، گرچه نباید احساس خودباختگی بکنن، گرچه انسان های مؤمن شجاع باید باشن، عرض کردیم باید بیان تو صحنه، اجازه ندن جامعهشون تغییر کنه، اجازه ندن ارزش ها جا به جا بشه، خانوادگی بیان وسط معرکه و برای حفظ ارزش ها تلاش کنن. این تکلیفه، گرچه اینجوریه، ولی اگر مواظب اوضاع جامعه نباشیم و بین خودمون، فامیلمون، کوچمون، محلمون، شهرمون ارزش ها رو حفظ نکردیم، ارزش هایی که اسلام دستور داده، اون وقت کم کم اخلاق اجتماعی مردم عوض میشه. اون وقت شما احساس میکنی تو اقلیتی، احساس میکنی نمیتونی دیندار باشی، اعتماد به نفس تو از دست میدی. اینجا فقط من یک نکته ای رو بعد اینجا چون عرض کردم، این ساعت هم هست؟ آها من ندیدم بالا، ببخشید، توی پروژکتور من چشمان ندید. یه نکته ای چون گفتم در رابطه با ازدواج و اینها باید تکملش عرض بکنم. خیلی ها میان میگن آقا ما اتفاقا همین کار کردیم، ما نگاه نکردیم به وضع مالی طرف، دختر بهش دادیم، بعد الان چه وضعی ببین. خب عرض بنده اینه که آقا شما در تقوای طرف تحقیق کن، بررسی کن، نه همین ظاهر زیباست نشان آدمیت، نه همین که مسجد میاد، هیئت میاد، یه ریشی داره، یه قیافه‌ای داره، یه بچه مثبتی میزنه، مثلا اینو بگی خوبه، همه هم گفتن خوبه. بررسی تو بکن از آشناها، این طرف اون طرف، محیط کارش، محیط تحصیلش، دوستان نزدیکش، اقوامش، بررسی کن. شما یه پیرهن میخوای بخری، 10 تا مغازه عوض میکنی، بررسی کن. مخصوصا من یه روایت براتون بخونم، این روایت خیلی عجیبه، که امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که اذا استولى الصلاح على الزمان و اهله ثم اساء الرجل الظن برجل لن تظهر منه حوبتا فقط ظلم و اذا استولى الفساد على الزمان و اهله فاحسن الرجل الظن برجل فقط غرر یا غرر. یعنی چی؟ یعنی اگر که بر زمانه صلاح حاکمه، شرایط شرایطی که معمولا عموماً همه آدم های خوبی هن. کسی سوء زن ببره به کسی، با سوء زن میخواد رفتار بکنه، این ظلم کرده. و اگر فساد بر زمان حاکمه و بر اهل زمان حاکمه، کسی بخواد خوشگمان باشه در جامعه قدم بزنه و هر چی رو دید همون نگاه اول قبول بکنه، ضرر کرده، ضرر میکنه. یعنی چی؟ من یه توضیح بدم. ما در فضای عمومی جامعهمون فضای صلاح داریم، عمومی جامعه، جامعه ایمانی خوبیه، ولی جاهای مختلف یه وقتایی میری میبینی فضا مسمومه. عمومی جامعهمون جامعه خوبی داریم، ولی ریسک میشه یه جایی میری میبینی مردم خود فرهنگشون، اخلاقشون عوض شده. شما در این جامعه نسبت به مردم و سوء زن، یعنی ساده نباش. وقتی میری تو بازار ساده نباش، وقتی میخوای ازدواج کنی ساده نباش، بررسی کن. یه کلمه گفت نگو باشه خوبه، بررسی کن. سوء زن نشون نده، بدبینی نسبت به مؤمنین نشون نده در رفتارت، این گناهه. ولی ساده هم نباش. وقتی میبینی این همه آمار طلاق بالاست، وقتی میبینی این همه اختلافات زیاده، وقتی میبینی این همه آدمایی که ادعای خوبی میکردن رفتن زدن به دیوار خراب شد، شما این دفعه وقتی میری تو صحنه، چه ازدواج، چه کسب و کار، تجارت، رفاقت یا هر چیز دیگری، یکم بررسی کن. تو رفتارت بروز نده. آقا من به شما شک دارم، من خانم به شما شک دارم. نه ابدا، با همه مؤمنین شما باید با حسن ظن رفتار کنی، ولی باید حواست هم جمع باشه، چون خیلی آمار بالاست تو ضرر. وقت حواس جمع نیست، با ساده لوحی وارد هر معرکه میشی، ضرر میکنی، بعد میگی چی؟ میگی بیا اینم دین، اینم مسلمونی، بیا اینم فلان، اینم مسلمونا، اینم هیئتیا، اینم مسجدیا. آقا آخر زمانه، آقا شیطان اومده رسوخ کرده. دشمنان 40 ساله بمب ریختن سر مردم، بمب فرهنگی. خیلی ما مقاوم بودیم، الان ایستادیم، همه پیران سیاه تنمون برکت امام حسین هنوز داریم میریم جلو، ولی خب آسیب هم دیدیم. خیلی از آدم های ناجور هم توی این فضاها ممکنه بیان اینجوری بشن. بررسی کن ارزش های اسلامی چیه تو جامعه. تقوا، میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با تقوا ترین شما باید وزیر بشه، وکیل بشه، مسئولیت بگیره تو جامعه. مردم برید سراغ با تقواها. یه فرهنگ، فرهنگ تقواست. خب شما الان جمعیت، یا علی از همین امشب ملاک‌ها رو بذاریم تقوا تو همه چی. دو، برادری، انما المؤمنون اخوه، تو معاشرت‌ها، ارتباطات اجتماعی روحیه برادری باید باشه، روحیه دلسوزی و همکاری باید باشه. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این اخلاق مهرورزی با هم، یعنی همدیگر رو میبینیم، روی باز، رفتار خوب، تحویل گرفتن، محبت کردن، کمک مالی، مواسات در مسائل مالی، دست همدیگر رو گرفتن، رفع گرفتاری های همدیگه کردن، اینا اون ارزش هاییست که اسلام فرموده. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. ولایت مؤمنانه ای وجود داره که خدا اجازه داده مؤمنین امر معروف و نهی از منکر کنن هم دیگر رو. این روحی هم باید باشه. چجوری شما مثلا میبینی طرف کتشو برعکس پوشیده، مثلا میری بهش میگی پاشه شلوارش تو جورا بشه، میگه آجا این شلوار تو درست کن. عیب ظاهری رو میری بگی، ولی عیب اخلاقیشو نمیری بگی دم گوشش. بیا آقا من معذرت میخوام، خیلی عذر میخوام، یه لحظه تشریف میارید، این حرفی که شما زدید اینجوری خوب نبود به نظرم، بازم ببخشید، من قصد جسارت و دخالت ندارم، اینجوری حرف بزنی نهی از منکره. درست میشن خیلی ها. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، اعدلوه و اقربوا للتقوا. تو رفتارهای حقوقی در جامعه باید محور رفتار عدالت باشه. خودش خلاف میکنه تو خیابون با ماشینش، میگه چاره ای نبود، بغلش یکی خلاف میکنه، رمشه نگاه مردمو، عدالت کوپ است. اون یکی خلاف میکنه میگه ببین پلیس اینو باید جریمه میکنه، خودش تخلف میکنه جریمهش میکنه، میگه ببین شانس ماست، فقط دیوار کوتاه‌تر از ما نیست. اکثر ما عادل نیستیم تو رفتارهای حقوقیمون در جامعه. اجتنبوا کثیرا من الظن، از سوء ظن پرهیز کنید مؤمنین. انقدر توصیه‌های اینجوری داریم تو اخلاق اجتماعی در اسلام که اگه اینا رو عمل بکنیم نظام ارزشی جامعه ما خودشو نشون میده، اثرات و برکاتشو. ما عمل نمی کنیم، ما فقط از اسلام محرم و پیرن مشکی پوشیدن و سینه زدنش یاد گرفتیم، ولی تواضع و معنویت و عدالت و انصاف و احسان و اینها تو وجود ما کمرنگ شده. دیر به جنبیم همین پیرن سینه هم تنمون در میارن. کسی پیرنسیا برای امام حسین میپوشه که باید بپوشه، یعنی من به همه شعارهای امام حسین ملتزمم. اگر یه روزی من خلاف کردم علیه خودم شهادت میدم، اگر یه روزی من اشتباهی کردم من عذرخواهی میکنم، اگر یک روزی من علیه من حکمی صادر شد با تیب خادر میپذیرم. اینجوری هستیم ما؟ تو خونمون اینجوری نیستیم، چه برسه به رفتارهای حقوقی که در جامعه باید داشته باشیم، به حقوق مردم تجاوز نکنیم. خب این رفتارهای اجتماعی مسائل مهمی است. چی می‌خواستم عرض بکنم؟ عرض بنده این بود ما درباره اهمیت و نقش معنویت و اخلاق در حل مشکلات فردی و خانوادگی و اجتماعی حرف می‌زدیم. شب‌ها صفت‌هایی رو داریم می‌گیم که اینها اگر باشه چجوری گره‌های ما رو باز می‌کنه تو این سه تا عرصه‌ای که گفتم. همجوری نمونه‌ای می‌رفتیم جلو. امشب هم دیشب و امشب بحث اعتماد به نفس و خودباوری بود و عرض ما امشب به این رسید در محیط جامعه اگر ارزش‌ها حاکم باشد همه تلاش کنیم برای اینکه ارزش‌های الهی حاکم بشه، این خودباوری تقویت میشه. ولی اگر که خدای نکرده عده‌ای از مسئولین تلاش بکنن که ارزش‌ها تغییر کنه، مردم هم وابدن بپذیرن تغییر ارزش‌ها رو، کم کم مؤمنین تو جامعه دچار خودباختگی میشن نسبت به تعهدشون به ارزش‌ها، کم کم ارزش‌ها کمرنگ میشه و این خودباختگی آغاز باختن همه هستی است. اعتماد به نفسش آدم از دست بده به هر کاری دست میزنه. قوم بنی اسرائیل 70 تا پیغمبر کشتن برای اینکه فرعون تونست اعتماد به نفس این مردم رو بگیره، خود باوریشون رو ازشون بگیره، از اطراف موسی پراکندهشون بکنه. خب ارزش‌های اجتماعی تو جامعه ما خیلی نعمت هاست. دیشب عرض کردم خدا کیسه هممون رو پر کرده، ما حواسمون نیست. یکم اعتماد به نفس پیدا کنیم به داشته‌های خودمون. ببینید عزیزان، توجه به نعمت‌هایی که خدا به ما داده. خدا ما رو انسان خلق کرده، الحمدلله الذی خلقنی فسوانی فاحسن خلقی فصورنی فاحسن صورتی. در دعای مکارم الاخلاق و دعای دیگه هم هست، خدای رو شکر که منو به وجود آورد، اینجوری منو مرتب زیبا آفرید. فکر کردی به این؟ هر اون اینجور آینه قیافه میگیری برای خودت، ولی شکرم کردی؟ الان شما تصور کن که یه صورت وحشتناک داشتی. صورت وحشتناک داشتن البته ممکنه گاهی به صلاح آدم باشه، خیلی خوشگلا کار میدن نزد خودشون و دیگران، ولی حواست بود به اینکه خدا تو رو زیبا آفریده خدا رو شکر کنی؟ نه. مگه این چیه؟ مگه شکر داره؟ مگه خدا رو شکر ما آدمیزادیم، خدا رو شکر ما مسلمانیم، الحمدلله الذی خلقنی مسلما الذی اکرمنی بالاسلام، ما مسلمانیم. ما اگه الان توی خانواده غیر مسلمان بودیم چی میشد؟ بهترین دین، آخرین دین، کاملترین دین. ما شیعه ایم، خدا رو شکر علی و شیعته هم الفائزون، محب امام حسینی، محب اینا همش امتیاز، اینا همش فرصته. گرچه که الان اومدن اینقدر شبهه ریختن که تو بگی که حالا مثلا مسلمان نبودیم چی میشه، حالا اونی که امام حسین ندارن چی میشه. خدا رو شکر ما تو ایرانیم، این یه نعمته. تو جمهوری اسلامی ایران داریم زندگی میکنیم، این شکر داره. کشوری که شیعه داره حکومت میکنه. ببین شما دعای عرفه رو بخون، دعای عرفه امام حسین مملو و از این حرفاست.
میگه که ابتدعتنی به نعمتی که قبل ان اکون شیئا مذکورا، خدا چه نعمتی دادی قبل از اینکه من اصلا قابل ذکر باشم، و خلقنی من تراب، منو از خاک آفریدی. بعد میگه در صلب مادر و پدر و پدران و رحم مادران، و تا میفرماد که اینجا رو مد نظرمه، لم تخرجنی لرعفتک و رحمتک بی و لطفک لی و احسانک الی فی دولت ائمه الکفر الذین نقضوا عهدک و کذبوا رسلک. خدایا شکر تو به خاطر لطفت به من و رحمتت و رعفتت و احسانت به من، کاری کردی من در دوران ائمه کفر و حکومت‌های طاغوت به دنیا نیام. حضرت داره این به عنوان یک نعمت ذکر میکنه. ببین خدا چی بهت داده، لکن نه که اخرجتنی رعفتم من که و تحننن علی للذی سبق لی من الهدى الذی له یسرتنی و فیه انشعتنی. خدای منو در زمانی به دنیا آوردی که موهبت وجود پیامبرت بود و توفیق هدایت نصیبم کردی و در چنین جامعه ای منو پرورش دادی. جوانا برید خدا رو شکر کنید، خدا به شما نعمت داد در دورانی چشم باز کردید که اسلام بر این مملکت حاکمه، شهدا رو دارید میبینید، هنوزم دارید شهید میبینید، بین خودتون هنوز دارن زندگی میکنن. این مجالس و محافل به پاس، ما خیلی امتیاز داریم، همش بدیامونو میبینیم. خدا رو شکر در دورانی داریم زندگی میکنیم که ولی فقیه در دوران غیبت نائب امام زمان بر ما داره حکومت میکنه. به من نگو آقا وضع مشکلات زیاده. بله مشکلات زیاده، زمان امیرالمومنین هم بود. عدل علی که زیر سوال نمی رفت، طلحه و زبیر اومدن خراب کردن، بقیه اومدن، خوارج اومدن، اونای دیگه اومدن مشکل ایجاد کردن. سیستم اون سیستمه، تو خرابه. اینا نعمت نیست؟ خب اینا رو شما ببینید، ما بعضی وقتا از نعمتها غافل میشیم. اون وقت طرف هی میان تبلیغ میکنن ایران نمیدونم فلان، بچه هاشون رو میرن اونور دنیا. من امروز یه مطلب میخوندم در مورد حیوانات، بعضی از پرنده ها هستن میرن تو لونه پرنده های دیگه تخم میذارن. چون این پرنده میرسه به این بچه ها، به این تخم ها، بعد اینا جوجه میشن، بعد غذا بهشون میده. یه پرنده شناس نوشته بود که گنجشک ها لهجه دارن و با هم منطقه‌ای های خودشون، هم شهری های خودشون، هر منطقه‌ای گنجشکاش یه لهجه خاصی دارن. این علمی ثابت کرده. بعد میگه اینا جفتگیری نمی کنن با غریبه ها، طولونه اونا هم اصلا تخم نمیگذارن. یعنی اگه گنجشکم بودن بعضی ها غیرت داشتن به ملیت خودشون، به کشور خودشون، اینجوری رفتار نمیکنن. اونا توی این فضای مجازی هی میگن که بله ایران، کاش ما اونور دنیا به دنیا اومدیم، کاش اونجوری بود، کاش. و ببین کشور تو تمدنی که داره به گرد پاشم اروپا و آمریکا و جای دیگه نمیرسه. تو علم، تمدن، سابقه تو بخون آخه دوتا کتاب. اون وقت میان یه حرف مفتی میزنن، میگن آبا چهار تا کلیپ میزنن تهران زمان مثلا شاه، زنا پلیس بودن، مردا فلان، ماشینا و خیابونا تمیز بود. میگن آ ببین ایران اینجوری بوده، بابا جون تهران اینجوری بوده، اونم تازه مرکز تهران. الان شما برو مکه این برجا رو میبینی، همه میگن مکه اینجوریه. یه ماشین بگیر برو تو حومه مکه، اگه تونیزه تحمل کنی. آب آشامیدنی ندارن تو همون مکه، چند کیلومتری کعبه، چند کیلومتری همون هتل ها. اینجوریه. ما الان مشکلات داریم ولی انصافا کشورمون توی شعاع وسیع آباده. ببینیم اینا رو. خدا رو شکر کنیم ما
در ایرانیم، سرزمین یاران، بیشترین یاران امام عصر البان افتاد در روایت اومده از ایرانه. پیامبر فرمود اعظم الناس نصیبا فی الاسلام اهل الفارس، ایرانی ها بیشترین نصیب از اسلام دارن و بزرگترین بهره ها رو از اسلامشون میبرن. ما در همچین کشوری داریم زندگی میکنیم. امام کاظم علیه السلام فرمودن که در مورد ایران، یخرج رجل من اهل قم یدعو الناس الى الحق یجتمع معه قوم كزبر الحديد لا تزلهم الرياح العواصف ولا يملون من الحرب ولا يجبنون وعلى الله يتوكلون. فرمود مردی از قم قیام میکنه و مردم رو به حق دعوت میکنه، عده‌ای دور او اجتماع میکنن مثل پاره های آهن که گردبادها و طوفانهای سنگین اینها رو تکون نمیده و اینها از مبارزه و جهاد در راه خدا ملول و خسته نمیشن و ترس به دل خودشون راه نمیدن و همواره بر خدا توکل میکنن. اینها توصیفاتی است که در مورد انقلاب اسلامی ایران شده. والعاقبت للمتقین. خدا رو شکر کنیم اینا رو ببینیم. از اون طرف آقا جوونی سالمی، خانواده مذهبی داری، آقا خدا رو شکر تو یزد داری زندگی میکنی، باور کن. برو یه سر بزن بعضی جای دیگه. واقعا دوستانی که رفتن همه استانهای کشور رو اومدن ما با هم صحبت کردیم، انصافا اقرار میکنن که یزد یکی از بهترین شهرهای ایران با همه مشکلاتی که ما میگیم داریم. طرف از تهران کوچ کرده اومده یزد داره زندگی میکنه به خاطر اینکه یزد بچهش در امان باشه، خانوادهش مثلا امنیت اخلاقی بیشتری دارن. اینا شک نداره؟ ما فقط قر میزنیم، فقط ایرادات رو میبینیم، فقط ضعفا رو میگیم، خودمونم دیگه خودمونو باختیم، باور کردیم که هیچی نداریم، هیچی نیستیم. اینجوری نیست به خدا، جوری نیست. خب یه صلوات بفرستید. الله دیگه من بیشتر از این طولش ندم این حرفا، ولی حرفای شما امیدوار باشید. پیامبر فرمود، صلوات الله علیه فرمود لو کان الایمان، در روایت دیگه لو کان العلم، اگر علم یا ایمان در ستاره ثریا باشد هر آینه مردانی از فارس و ایران به اون دست پیدا خواهند کرد. اینا خود باوریه. داریم میریم تو این قصه به سمت موفقیت ها. اینا رو باید ببینیم دیگه، که نمیتونه کسی کاری بکنه دیگه، نمیتونن این مردم از پا در بیارن دیگه، این کشور زمین خوردنی نیست، تموم شد. ما افتادیم تو ریل پیشرفت و بعضیا تو این شرایط که ما کشورمون این همه پیشرفت کرده، البته ما دندقه هم میگیریم، این هم تقصیر خودمونه، یعنی یه جاهایی داریم میریم بالا یه دفعه دندقه میگیم نه برگردیم مسیر رو. مواظب هم باید باشیم. خدا با کسی عهدی نبسته که تا آخر کار همینجوری کمکش بکنه. اون وقت ببین ما با این همه داشته کشورمون چند صد سال پادشاهان بر ایران حکومت کردن، پهلوی بر ایران حکومت کرد، قبلش قاجار حکومت کرد، صفویه حکومت کرد، قبلش حکومت‌های مختلف. تو دوران‌هایی که یکم اسلام به عنوان تمدن در کشور، اونم مثلا دوران صفویه، رخ نشون داد، کشور آباد شد. شما الان اکثر این بناهایی که می‌بینید، بناهای عظیم معماری و هنر ایرانی اسلامی می‌بینید، مال همون دوران مثلا اکثرش صفویه و ایناست. اونم مال اسلامشونه، مال تشیعشونه، وگرنه چه بقیه نکردن. گرچه ما به اونها هم ایراد زیاد داریم چون اونها حکومت حقه نبودن، ولی به اسم همین اسلام خیلی اتفاقات خوب افتاد. و شما ببینید ما توی کشورمون بعضی آدم ها هستن که میخوان خودباوری از مردم رو بگیرن. 17 18 سال پیش عرض به حضور شما که توی یکی از همین دولت های وقت یه ده از این جوانای دانشمند ما رفتن پیش آقایون مسئولین دولتی که آقا ما این هسته ای رو میتونیم راه بندازیم. اینا هم نگاه آقلن در صفی بهشون کردن گفتن آقا چی بگید هسته ای چیه؟ اینا رفتن بعد خدمت مقام معظم رهبری، اینا هست اسنادش بررسی کنید دیگه، این چیزی من غیب نمیگم یا اخبار محرمانه بگم. اونجا حضرت آقا به اینا گفتن آقا شما برید محکم وایستید کار کنید، ما هم پشت شما هستیم. کار شد، هسته ای تولید شد در کشور، ما رفتیم تو رده کشورهای هسته ای جهان. نانو همینجوری شد، موشکی همینجوری شد، هر جایی پیشرفت کردیم یه دفعه تبدیل شدیم به یه قدرت تو منطقه، تبدیل شدیم به قدرت دیگه، رو پای خودمون خودباوری. بعد یه عده دیگه اومدن بعد یه حرفای دیگه دارن میزنن. یه نماینده مجلسی زمان شاه یه چیزی گفته بود، این رزمارا که نخست وزیر بود گفته بود که ما ایرانی ها حتی یه آفتابه بدون کمک غربی ها نمیتونیم بسازیم. بیا 40 سال بعد یه آقایی همین چند وقت پیش گفته که آقا ما کجا توی تکنولوژی صنعت پیشرفت کردیم، برتری پیدا کردیم؟ ما فقط تو آبگوشت بزباش و نمیدونم قرمه سبزی ما پیشرفت کردیم. خب مردک آخه دیگه واقعیاتو چرا انکار میکنی؟ اگه پیشرفت نکردی پس بوتون تو چی ریختی؟ اگه پیشرفت نکردی پهباد آخرین مدل آمریکا رو کی نشون؟ اون بعضی ها اینجوری هن تقی‌زاده های زمان هن بفرموده معظم رهبری، میگن سر تا پا باید فرنگی بشین وگرنه ما هیچ عرضه‌ای نداریم. اون طرف اومد گفت ما شهردار هم بعد از خارج بیاریم. خب ببینید اینجوریه. اون وقت شما عزت رو ببین، این پسره اومده بود معظم معظم رهبری پیک ترامپ بود، نخست وزیر ژاپن بود، آره اومده بود نامه ترامپ رو بیاره و اینا، اونجوری نشسته بود. بعد آقا بهش چی گفتن؟ آقا بهش فرمودن که من که ترامپ رو اصلا لایق نمیدونم بهش جواب بدم. عزت نفس، عزت نفس، اعتماد به نفس ملی، غرور ملی، خیلی حرف تو این زمینه ها داریم ولی وقتمون گذشت. دوست ندارم خاطر شما رو مکدر کنم با گفتن بعضی از حرفا، ولی ما با اسلام به قله های پیشرفت میرسیم. از اسلام بر نگردیم، از ارزش های اسلامی بر نگردیم. مسئولینی که شعار اسلام و انقلاب میدن رو بررسی کنیم، اگه راست میگن بیاریمشون سر کار. معیارهایی که مقام معظم رهبری میفرمایند به عنوان امین جامعه ما، اونها رو در نظر بگیریم، مسئولین رو بر اساس اونها انتخاب کنیم. حالا که دیدیم که رفتیم نشستیم حرف زدیم، هی ایشون فرمود فایده نداره، اینا میزنن زیر میز، آخرش هم زدن زیر میز، این که تجربه کردیم که عمر و وقتمون رو تلف کردیم. وقت اون موقع زمان رضا شاه، زمان محمد رضا شاه، ما صنعت داشتیم توی این کشور که ازش حمایت نمیشد. شهید نواب صفوی عکسش هست، یه سماور خاصی رو که یکی از این ایرانی ها صنعتگر ایرانی ساخته توی یکی از مساجد تهران داره تبلیغ میکنه که بعد هم اینا روسیا اومدن اینا خریدن بردن، ولی دولت اون موقع ازش حمایت نکرد. اون وقت مواظب باشیم، 200 سال صفویه بر ایران حکومت کرد مقتدرانه. تنها سلسله‌ای که توانست اتحاد نسبی در کل ایران ایجاد کنه صفویه بود. عرض میکنم صفویه با همه نقدهایی که بهش وارده، میخوام یه نکته ازش بگم. 200 سال حکومت صفویه رو آخرین پادشاه شاه سلطان حسین به باد داد، از بس بی کفایت بود. زمانی که او سر کار اومد اختلاف ها زیاد شد، انتصابات نادرست انجام میداد، اقوام به جان هم افتادن، اختلاف شیعه و سنی زیاد شد، اصفهان سقوط کرد، قندهار قیام کرد، تیکه تیکه ایران داشتن جدا میکردن، اصلا به هم ریخت اوضاع. از بس که اقتصاد کشور رو فلج کرد. بخونید تاریخو. سال 92 بود خاطرم هست، نمیدونم، یکی از همین سال 87 بود، ببخشید سال 87، مقام معظم رهبری یه جمله‌ای دارن، اینو براتون بخونم. فرمودن که اگر جمهوری اسلامی گرفتار شاه سلطان حسین ها بشود، دوچار مسئولانی بشود که جرأت و جسارت ندارند، احساس قدرت نمی کنند، در مردم خودشان احساس قدرت و توانایی نمی کنند، کار جمهوری اسلامی تمام است. این حرف شوخی نیست. اینا رو باید ما باورهای خودمون قرار بدیم، به ارزش‌های خودمون برگردیم، اعتماد به نفسمون رو تقویت کنیم. ما جوانایی داریم که بی نظیرن در دنیا، به خدا قسم بی نظیرن. ما ارتباط داریم با این جوانا تو دانشگاه، تو حوزه، استعدادهای فوق العاده. دست به دست هم بدیم، دستورات اسلام رو رعایت کنیم، ما در قله ها قرار خواهیم گرفت. خدا راه پیشرفت رو برای ما باز میکنه. این همه جمعیتی که پای امام حسین نشسته، پای این مجالس میاد میشینه، این جمعیت در دلش چی میگذره که میاد اینجا میشینه؟ یه محبت ساده. امام حسین جزء باورهای ما شده دیگه، نمیشه امام حسین رو از باورهای ما جدا کرد. ما اگر خودمونم اعتماد به نفس به خودمون نداریم، اعتماد به امام حسین که داریم. اگر پای مکتب امام حسین سینه میزنیم، پای مکتب امام حسین باید زندگی هم بکنیم، بیاریمش توی زندگیمون، وقت ببینیم چه تحولی ایجاد میشه. ما باید عزت نفسمون رو برگردونیم. خب صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مظلوم. امام حسین علیه السلام در کربلا نشون داد که تمام اصحابش و تمام یارانش اگر در مقابل یزید تا آخرین قطره خونشون ایستادن، به خاطر اون باور عمیقی است که به او دارن. شما دوست داری که بشی قاسم ابن الحسن، بشی اون، بشی بوریر، بشی زهیر؟ حتما دوست داری. چه سوالی بود. میدونی که اونا چجوری شد اینجوری شدن؟ اونا دیگه وقتی به خودشون نگاه میکردن خود نمیدیدن، امام حسین رو میدیدن. میدونی یعنی چی؟ یعنی رفتار و گفتارشون جوری شده بود پسند امام حسین شده بود، خودشون رو تربیت کرده بودن تو دستگاه امام حسین، میلی جز میل امام حسین نداشتن. نگاه میکرد به خودش، چی بپوشم هرچی حسین بگه، چی بخورم هرچی حسین دوست داره، کجا برم هرچی حسین میگه، چی کار بکنم تو زندگی. یعنی اینقدر رو خودش کار کرده، دستورات رو گذاشته، با دستور رفته جلو، الان دیگه میل و هوسی از خودش نداره. اگه آرزوی هم داره، بهترین آرزوها رو داره. خب اینجوریه، ما هم اینجوری میتونیم باشیم. میگه که آقا چرا برای علی اصغر امام حسین گریه میکنی؟ علی اصغر امام حسین که یه 6 ماه بیشتر نبود، از خودش مگه اراده ای داشت؟ خودش که نرفت میدان به جنگه که مثلا بعد شما خودت داری میکشی اینقدر براش. یه اتفاقی افتاد، میخواد بگه که این ارزش نداره اونجوری، میخواد بگه این 6 ماهه شهادتش ارزشش کمتر از بقیه از که رفتن میدان. نه، میدونی من یه مثال بزنم، وقتی که یه خاک مرغوبه، وقتی که بذر درجه 1 توی این خاک میپاشی، وقتی یه باغبانی هست که همه وجودش رو گذاشته برای باغبانی این درخت، این درخته بزرگ میشه، مثلا فرض کن درخت انگور بزرگ میشه، شاخهاش پهن میشه، این انقدر خوب رشد کرده، همه چیش به کار میاد، دونه هاش هنو کوچولو ها، قوره است، ولی قوره است به کار میاد، کار میکنه، دونه رسیده انگورش هم به کار، بعد این خشکم بشه مویزم بشه به کار میاد، میدونی برگش هم به کار میاد. بعد تو چی میگی؟ امام حسین ابوالفضل عباس داره بله، علی اکبر داره بله، حالا این 6 ماهی وسط چی میگه؟ آقا این کار خودشو داره میکنه، این قابل استفاده است. ببین توی کربلا ابو عبدالله حسین علیه السلام با این قنچه باز نشده، با این میوه نرسیده، کاری کرده که همه اصحاب و همه بنی هاشم داغشون یه طرف، داغ اینم یه طرف. یعنی اینقدر که گریه میکنن مردم تو روضه علی اصغر امام حسین، جاهای دیگه نمیتونن گریه کنن، برای اینکه میگن که بابا این آزاده اگه بزرگ میشد چی میشد، چه ثمراتی اسلام از این میبرد، دین از این چقدر ثمر میدید. و امام حسین میدونه که علی اصغرش میگه آقا کارشون چیه؟ کار کرده؟ بذار من بگم، وقتی اول فضل عباس علیه السلام رفت پا رو گذاشت میدان، لشکر رفت عقب، در مقتل داره، وقتی ابو عبدالله حسین زد به قلب لشکر، لشکر میرفت عقب، ولوله میافتاد توی لشکر. زهیر و باقی اصحاب هم همین بودن در شجاعت، با کم و زیادش. نوشتن وقتی ابو عبدالله حسین علیه السلام علی اصغر رو از زیر عبا در آورد، چون رفته بود وداع، علی رو دادن دست آقا، حضرت دید که این بچه موندنی نیست، یکی هم تقاضا کرد آب برسونید به لبه های این بچه، آقا فرمود بدید من برم. عبای پیغمبر رو انداخت، عمامه پیغمبر رو گذاشت، شطور پیغمبر رو سوار شد، لباس جنگی رو گذاشت کنار،
که بگه من الان نیومدم برای جنگ. بچه‌رم گرفت زیر عبا، همه خیال کردن، بعضی حالا ارباب مقاتل و روزخونها اینجوری میگن، میگن که فکر کردن آقا قرآن داره میاره، چون سخنرانی زیاد کرده بود حضرت با اینا حرف زد، احتجاج از قرآن، قرآن دست گرفته بود، باز فکرن قرآن آورده. حضرت یه وقت این شش ماه رو از زیر عبا آورد بیرون، این جمعیت این بچه رو دید. بعد حضرت درخواست آب کرد. این درخواست آب اصلا ذلت نیست. اگر حضرت درخواست نمی کرد، امروز تو می پرسیدی که اگه امام حسین رفته بود برای شیرخوارش آب طلب کنه، لاغل می دادن بهش؟ باور نمی کرده اینا اینقدر پستن. امام حسین برای اینکه باطل رو رسوا کنه تا کجا رفت؟ برای اینکه بفهمونه کیا حاکم شدن بر سر امت اسلام، چه خونی داد. اومد بچه رو آورد بالا، ولوله افتاد تو لشکر. یه وقت لشکر رفت عقب، اینو مقاتل نمیشتن، پا پس کشیدن، ولوله افتاد. به عمر سعد گفتن بابا ما دیگه با بچه که جنگ نداریم که، خب آب بدید حالا آبی بخوره. یه دفعه عمر سعد دید یه عده دارن حق میدن به حسین، یعنی کاری که این شش ماه کرد به هم ریخت لشکر عمر سعدو. اینجا جملات آقا مفصله. آقا اول طلب آب کرد برای اهل خیمه، قبول نکردن، فرمود که باشه آب فقط بدید برای بچه های خیمه، بازم قبول نکردن. فرمود آب بدید برای این شیرخواره، برای این شیرخواره، بازم قبول نکردن. ولوله افتاده بود، لشکر داشت، یه ده میگفتن آقا راست میگه دیگه، حالا آب بده. میگه چقدر آب میخوره این بچه؟ اختلاف شد. حالا رفع اختلاف میکردی آب میدادی تمام میشد دیگه، اختلاف میخواستی درست بکنی آب میدادی تمام میشد. چرا اونجوری رفع اختلاف کردی؟ به جای اینکه رفع آتش کنی تشنه رو کشتی. اینجوری رفع اختلاف میکنن؟ آخ نمیدونی این گریه های تو و این ناله های تو چقدر حضرت زهرا دوست داره. به خدا این حرفی که دارم میزنم از همه وجودم میگم، دلی که اینقدر لطیفه مهربانا، این دلو قدر بدون. خیلی خوب، یکی دو تا از این بچه های کوچولو هم آوردن، وایسونید ببینن من روزه رو میخونم، ببینن روی مردم بچه های کوچیک.
چند وقت شده؟ چقدر وقت شده؟
همین حدودا. بچه کوچولو دیگه شیرخوار است. یه لحظه فقط بچه رو بگید سر دست، همه ببینن به روی مردم، صورتشو بیار رو دست روی مردم، صورتشو بیار روی مردم. یه همچین نوزادی رو سر دست بلند کنن بگن تشنه است. باریکلا. میدونی بچه ها رو شبیه علی اصغر کردن سابقه داره. امام صادق علیه السلام نشسته بودن، عده‌ای هم دورشون بودن، مجلس درسی بود، یه دفعه کمیت از راه رسید، روزخون بود، آقا فرمودن پرده بزنید، پرده زدن، روزخون اومد، خانما بیان پشت پرده، آقایون هم بشینن کمیت روزه بخون. کمیت شروع کرد روزه برای ابی عبدالله خوندن. امام صادق یه دفعه فرمودن که کمد اینجوری نمیخوام روزه بخونی. گفت آقا چجوری؟ گفت نه اینجوری گرفتت جلسه، یه جوری که خودتون دور هم میشینید راحت داد میزنید گریه میکنید اونجوری گریه کنید، اونجوری روزه بخون. فرزدق کمیت خوند همه گریه میکردن. بعد یه دفعه وسط روزه یکی از کنیزهای حضرت از پشت پرده یه بچه شیرخواره‌ای رو داد اینور، گفت بذارید تو بغل آقا. اصلا این بچه دست به دست که داشت میرفت همه گریه میکردن، تا اومد تو بغل امام صادق حضرت صورتشون رو گذاشتن رو صورت این بچه، های های گریه میکردن، همه فهمیدن روزشی شد. خیلی خانما امشب بچه‌شون رو شبیه علی اصغر امام حسین، امروز تو این شیرخوارگان الان بچه ها. یه معناش اینه بچه های ما که عزیزتر از علی اصغر امام حسین نیستن که. آقا فرمود آب بدید، آب ندادن. وقتی که میخوان بکشن، توی کربلا اینجوری بوده، انواع قتل اتفاق افتاده، یه دونه از اون مراحلش و انواع قتل، قتل با عمود بوده، زدن به فرق قمر بنی هاشم اینجوری کشتن، قتل بوده با شمشیر، زدن به فرق علی اکبر امام حسین. معمولا در جنگ‌ها، در جنگ‌های تن به تن یا لشکریان، اصابت تیر و تیغ و نیزه و شمشیر و اینها عادیه دیگه، طرف رو از پا بندازن. ولی یه نوع قتل در کربلا اتفاق افتاده که خود این مدل کشتن در مقاتل آمده که این نوع واقعا نوع عجیبی بوده و اونم ذبح بوده، ذبح کردن که همه انواع قتل در مورد خود سید الشهدا به کار بردن ها. همه انواع قتل رو در مورد خود سید الشهدا به کار بردن، اما اونی که شش ماهه ابی عبدالله رو از پا در آورد، اون تیر سه شعبه ای بود که حرمله به کمان گذاشت. اومد حرمله رفت بالای بلندی، عمر سعد صدا زد گفت جواب حسینو بده. گفت من چجوری جواب حسینو بدم؟ حسینو بزنم یا بچهشو بزنم؟ گفت بچهشو بزنی حسینم زدی. بالای بلندی ایستاد، تیر رو به کمان گذاشت، هدف گرفت، سر بچه برگشته از شدت آتش. من این روزه رو زیاد خوندم، بازم میگم عرب به تلزی اطلاق میکنه اون لحظه ای که وقتی ماهی از آب بیرون میفته دیگه تقلا نمیتونه بکنه. دیدی ماهی از آب بیرون میفته تقلا میکنه، وقتی که تو این تقلاس بندازیش تو آب زنده میمونه برمیگرده، ولی تقلاش که تموم شد فقط دهنشو بازو بسته که میکنه، به این حالت میگه تلزی. تو اون حالت دیگه به آبم برگرده زنده نمیمونه. ابی عبدالله دقیق حرف زد، فرمود اما ترونه کیف یتلذی عطشا، نمیبینید که بچم داره تلذی میکنه؟ یعنی اگه آبشم بدید میره. لازم نبود تیر بزنن، اصلا لازم نبود تیر بزنن، این بچه نمیمون. یه وقت نانجیب تیر از شله کمان رها کرد، تیر به حنجر علی
فذبحوه من الاذن الى الاذن، رگهای گردن و برید، سر آویزان شد، علی دست و بازد، زود جون داد، شیش ماه هست. ابی عبدالله بچه رو پایین آورد، یه نگاه به شیش ماهش کرد، این خونه ها رو گرفت به محاصلش کشید، خونه ها رو به آسمان پاشید. متحیر بود ابی عبدالله کجا برم، یه قدم سمت خیمه میرفت. آی اونایی که امشب اومدید اینجا گفتید ما امیدمون به شش ماهه ابی عبدالله است، اینقدر امشب سفارش کردن مریض و گرفتار، اگه خودت هم دردی نداری امشب ناله بزن، گرفتار زیاده اینجا. یه قدم سمت خیمه ها، یه قدم بر میگشت، هر ملک گفت یه جا دلم برا حسین سوخت، اونم وقتی دیدم رفت پشت خیمه، مادر دم خیمه ایستاده، زنها ایستادن، رفت پشت خیمه ها. مرحوم شیخ جعفر ششتری حرف ها زده که چرا ابی عبدالله بچه رو دفن کرد. دو تا دلیلشو بگم. یه دلیلش اینه، مرحوم شیخ جعفر میگم ابی عبدالله تو کربلا فقط علی اصغر رو دفن کرده، برای اینکه این بدن اگه میموند رو زمین عصر عاشورا از این بدن زیر زمز با چیزی باقی نمیمون. یا زهرا میگه یه دلیل دیگه شینه، نمیخوام اذیتت کنم ولی اگه داد بزنی این روزه شرمنده نمیکنه ما رو. دلیل دوم اینه، آقا نمیخواست این شیش ماه هم سرش رو نیزه بره، دفنش کرد. من از شما شرمندم، اما همین که کاروان آوردن کوفه، سرها رو زودتر بردن کوفه، این زن و بچه مواجه شدن با سرار، همه ناله می زدن، اما دیدن یه خانومی زبونش بند رفته، نمیتونه حرف بزنه، باورش نمیشه، آدم بهت زده همینه. ربابو میگم، چشمش افتاد بالای یه نیزه ای. یا حسین نگاه کردید سرش، چشماش بالای نیزه.
بگو که یک شب مردی شدی برای خودت و ایستاده امروز روی پای خودت، نشان بده به همه چه قیامتی هستی و باز در پی اثبات ادعای خودت، ز آسمان یه گهوارت بیافت به خاک، بیافت مثل همه مردها به پای خودت، بده تمام خودت را به نیزه ها، بده تمام خودت را به نیزه ها و بگیر برای عم کمی سایه در ازای خودت.